فحص یکی از اون ابزارهای نظارتیه. ما ابزارهایی مثل استیضاح، سوال خدمت شما عرض شود که و تحقیق و تفحص و احضار به مجلس و همچنین خود کمیسیون اصل 90 مجلس که جزو کمیسیونهایی که مصرح در قانون اساسیه که اون هم ناظر به رسیدگی مجلس به همه شکایاتی که از طرز کار قوه مجریه، قوه قضاییه و حتی خود مجلس وجود داره. ولذا یک ابزار متعدد و کلانی رو مجلس برای اعمال نظارت داره. تحقیق و تفحص هم یکی از اونهاست و من به ذهنم میرسه که حتما باید مجلس از این ابزار قانونی خودش تو حوزه‌های مختلف استفاده بکنه. منتها مشکلی که ما تو حوزه تحقیق و تفحص تا الان داشتیم، یکی طولانی شدن روند اونه و گرفتار شدنش در حوزه‌های بوروکراسی رایجه و نهایتاً هم بعضن اعمال نفوذهایی که موجب میشه که مجلس درست نتونه از این ابزار استفاده بکنه. ما تو همین دوره گذشته مجلس بعضن تحقیق و تفحصایی داشتیم که خب مثلا تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تا آخرین روزهای مجلس نتونست قرائت بشه، هم به طول انجامید هم قرائت نشد و هم نهایتاً یک گزارش کوتاه و ناقصی از اون به نظرم ارائه شد. این باید حتما یه سامانه جدی براش طراحی بشه که مجلس بتونه از این ابزار به درستی استفاده بکنه.
آقای طباطبایی نژاد، با توجه به سابقه حضور حضرت عالی در ادوار قبلی مجلس، یک آسیب شناسی اگر بخوایم داشته باشیم، چرا طرح‌های تحقیق و تفحص سر مجلس اونطور که باید و شاید به سرانجام نمیرسن، علی‌رغم اینکه یک ابزار نظارتی قوی برای نمایندگان هست؟
خدمتتون عرض شود که ما در دوره دهم یکی از تحقیق و تفحص‌هایی که در صحنه علنی مجلس رأی آورد و ابلاغ شد به کمیسیون فرهنگی، تحقیق و تفحص است دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود که در صحنه علنی مجلس رأی آورد و کمیته فرهنگی ارجاع شد و بندم در کمیسیون فرهنگی به عنوان مسئول این کمیته تحقیق و تفحص قرار گرفتم و با دوستانی این موضوع رو رسیدگی کردیم. شاید یک سال طول کشید که این گزارش رو انجام دادیم و در خلال انجام این گزارش به یه سری از نواقصی از مجموعه کار تحقیق و تفحص به مجموعه‌های مختلف رسیدیم. خب در جمع‌بندی که پایان دوره دهم مجلس انجام شد، یه چیزی آماری که گفتن نزدیک 200 تحقیق و تفحص طرح شده بود در مجلس و از مجموع این 200 تحقیق و تفحصی که طرح شده بود، حالا اون چیزی که تصویب شده بود و به نتیجه رسیده بود ظاهرا حدود 40 50 تا بود که مجموعاً 7 8 داشت یا 6 داشت گزارشش در صحنه علنی قرائت شد و نهایی شد. یعنی این تناسب نشون بده که اون ریل گذاری که برای تحقیق و تفحص در مجلس گذاشته شده از طریق آیین‌نامه ریل گذاری صحیح نیست. اون مقدماتی که برای انجام تحقیق و تفحص لازم دارن گروه‌های تحقیق و تفحص مجلس، در حقیقت اون الزاماتی که لازمه و مختصاتی که لازمه برای تحقیق و تفحص کامل و جامع وجود نداره. خب ما در مجموعه تحقیق و تفحصی که ما انجام دادیم، اولا کارشناسان مربوطه باید به صورت آزاد و به صورت بدون حق و زحمه ای کار کنن. یعنی ما مجبور شدیم بعد از مدتی هم باید اون کارشناسان مورد اطمینان باشن، هم باید کارشناس باشن، هم باید به صورت بدون حق و زحمه کار کنن.
خلای بودجه‌ای داره هیئت تحقیق و تفحص.
هم خلای بودجه‌ای داره، هم خلای سازوکاری داره، هم خلای در حقیقت تدارکاتی داره. اصلا اون چیزی که در تحقیق و تفحص انجام میشه از نظر آیین‌نامه مختصاتش به صورت ریز نوشته نشده. یه چیزی میگن تحقیق و تفحص برو انجام بده،
فی امان الله کردین این خلا هاست.
بله، فی امان الله میگن برید این کار رو انجام بدید. بعد ما خودمون به این برخورد کردیم که خب این کارشناسا رو از کجا بیاریم که اولا امین باشن؟ بعد کی میاد آدم امینی که به هر حال در اون حوزه تخصص کافی داره میخواد به ما بیاد کمک کنه و باید وقت بگذاره، باید زندگیشو بذاره برای این کاری 6 ماه یا 1 سال بدون این شق و زحمه بیاد این کار رو انجام بده؟ خب طبیعتاً ما رفتیم این رو با رئیس مجلس وقت جناب دکتر لاریجانی هم مطرح کردیم. ایشون گفتن ما یه تعاملی با دیوان محاسبات داریم، برید از اونا کمک بگیرید، که نهایتاً ما از کارشناسای بازنشست شده دیوان محاسبات با توجه به اطمینانی که به اونها بود و در حقیقت از طرف اینا بازنشست بودن و یه حقوق درآمدی داشتن، یه مبلغی رو در دوره دهم به عنوان سقف هزینه‌ای که برای یک تحقیق و تفحص می‌ذارن به عنوان 30 میلیون تومان در نظر گرفته بودن که خب مثلا فرض کنید بر از باشگاه استقلال و پرسپولیس در 10 سال 87 تا 90 می‌خواد تحقیق و تفحص جامعه بشه 30 میلیون گذاشتن. خب این حداقل باید هر باشگاهی دو تا کارشناس بره اسناد خود باشگاه رو فقط جمع آوری کنه، که خب تازه طبق قوانینش اینا نباید به عنوان حق و زحمت بده میشد همین 30 میلیون تومان. میخوام بگم از نظر سازوکاری اشکالات اینجوری وجود داره.
آیین نامه باید اصلاح بشه.
بله طبیعتا باید آیین نامه به این امور میپردازه، یعنی اینکه چگونه یا هیئت رئیسه تصمیم میگیره یا آیین نامه باید تغییر داده بشه، که بالاخره باید اون چالش های تحقیق و تفاوض در مجلس باید بررسی بشه و مقایسه کنن که چرا در گذشته در دوره دهم و دوره قبل تحقیق و تفاوض ها در حقیقت نتیجه نداد. این یه مرحله شه، تازه این قدم اولشه،
بخشی یعنی از این علت عدم نتیجه گرفتن.
بله این یه بخشیشه که این رسیدن تا قرائت در صحنه، یعنی اینکه مراحل تحقیق و تفاوض اینه که اولا یه سری از نمایندگان در صحنه علنی مجلس پیشنهاد بدن، اون تحقیق و تفاوض اون پیشنهاد در صحنه علنی رأی بیاره، اگر رأی آورد به کمیسیون مربوطه رئیس مجلس ارجاع بده، اونجا کمیته تحقیق و تفاوض تشکیل بشه، ابلاغ از طرف رئیس مجلس به اون کمیته بشه، بعد اینا از اون تاریخ 6 ماه وقت دارن که این تحقیق و تفاوض انجام بدن، بعد اکثر هم یه 6 ماه میتونن تمدید کنن، یعنی این کل مجموعه. اون وقت بعد از این دو تا 6 ماه یا یه 6 ماه میان خلاصه تحقیق و تفاوض رو در صحن علنی قرائت میکنن، اگر لازم شد به رأی میذارن و ارجاع به قوه قضاییه میکنن. این مرحله اولشه که خب تا ارجاع به قوه قضاییه است. همین مرحله انقدر نواقص داره که عرض کردم از 200 خورده تحقیق و تفاوض پیشنهادی در صحن علنی دوره گذشته شاید به اندازه تعداد انگشتان دست تو صحن علنی قرائت شد و این نشون میده که اصلا
200 خورده رأی آورده بود در صحن علنی قرائت تی کرده بود.
نه 200 خورده پیشنهاد شده بود، بعضیش رأی نیاورده بود، بعضیش تو کمیسیون ها جنبنده نرسیده بودن، بالاخره ظاهرا اون چیزی که ابلاغ شده بود و حکم داده بودن نزدیک 50 تا بود، 47 تا 50 تا بود که ابلاغ شده بود، ولی باز نتونسته بودن جمع کنن تحقیق و تفحص رو و حدود مثلا عرض کردم اندازه تعداد انگشتان دست اصلا تونسته بودن جمع کنن تحقیق و تفحص رو و بیارن قرائت کنن. این نشون دهنده یه نقص جدی در بحث تحقیق و تفحص مجلس. خب کسی میخواد استیضاح کنه روندش معلومه، استیضاح میکنه، کسی میخواد تذکر بده سوال بکنه، ولی تحقیق و تفحص اینطور نیست. بعد موضوعات مختلفی در تحقیق و تفحص وجود داره، مثلا میگه از یه پالایشگاه برو تحقیق و تفحص کن، از یک واگذاری خصوصی سازی برو تحقیق و تفحص کن، موضوعات مختلفیه که سازوکار خودشو میخواد هر کدوم از اینجا. اگر انسانهای سالمی در این مجموعه قرار بگیرن این نواقص وجود داره، ممکنه این وسط به خاطر ترسی که از تحقیق و تفحص وجود داره در حقیقت فسادی هم ایجاد بشه که اونم از معایب این نوع تحقیق و تفحصیه که من الان چون خودمون بهش بر نخوردیم نمیخوام رو اون موضوع خیلی تکیه کنم، ولی بالاخره موضوع جوریه که یک مجموعه داره تحت سوال قرار میگیره، ممکنه به خاطر این هر کاری یا هر اقدامی انجام بده که اون ورش هم خیلی معلوم نیست که سلامت بمونن افرادی که در این ریل گذاری قرار میگیرن. خلاصه به نظرم میاد که باید دقیق بشن رو مسئله تحقیق و تفحص، یعنی باید وقت گذاشته بشه، آیین نامه نوشته بشه که اون مقاطع مختلفی که تحقیق و تفحص مجلس براش باش دست و پنجه نرم میکنه به ریز نوشته بشه و امورش برنامه ریزی بشه.
اما شاید برای مستند و مستدل شدن ابعاد مختلف یک تحقیق و تفحص چاره جز این که زمان بگذره نباشه، اما از طرفی چطور باید مراقبت کنه که اون نفوذ اتفاق نیفته؟
زمان معقول. ببینید بالاخره من به ذهنم میرسه که اولا تحقیق و تفحص ها رو ما جزئی تر کنیم. گاهی اوقات ما تحقیق و تفحص رو انقدر کلان میگیریم از دستگاه ها که همه چیز و همه محدوده رو در بر میگیره و لذا این زمان انقدر به درازا میکشه که عملا اون بهره و نتیجه لازم ازش گرفته نمیشه.
مثلا چقدر معقول
من اولا بزنم میرسه ما باید مشخص کنیم، مثلا میگیم تحقیق و تفحص از فلان موضوع در فلان بخش، یکی از راهکاراست، ممکن راهکار دیگری هم باشه، اما موقعی که یک دستگاه عریض و طویل و کلانی رو ما میخوایم تحقیق و تفحص بکنیم و همه ابعادش رو بخوایم در نظر بگیریم، خب اینجا به نظر میرسه که ممکنه هم زمان زیادی لازم باشه، هم هزینه زیادی ممکنه لازم باشه و نهایتاً بهره کافی گرفته نشه، چون مسائل مختلفی است. اما اگه جزئی تر ما هرچی جزئی تر اون موضوع مورد تحقیق تفحص رو جزئی تر بگیریم، به نظرم وقت میشه بر اساسش زمانبندی معقول تری هم داشت، زمانبندی معقول، چون تحقیق تفحص ها معمولا زمانشون از اون حدی که از قبل مشخص شده فراتر میره، چون چون عرصه تحقیق و تفحص گسترده است نیاز به زمان وجود داره، بعد به جنبندی درست و دقیقی نمیرسن و نتیجه این میشه که اون کارآمدی خودش رو ابزار تحقیق و تفحص از دست میده.
یعنی اون کلی بودن موضوع هم باعث طولانی شدن روند رسیدگی میشه و هم که به نتیجه نرسه،
هم به نتیجه کمتر به نتیجه رسیدنش. ولی اگر یه خورده جزئی تر و تخصصی تر باشه تحقیق و تفحص ها، به نظرم میرسه که میتونه مثمر ثمرتر باشه.
وای تبات نجات، چرا الان دوره 11 ام هستیم، طبیعتا ادوار قبل هم به این خلأ ها و این مشکلات برخوردن، چرا تا الان این تغییرات ایجاد نشده، این سازوکار یک نظمی پیدا بکنه، تحقیق و تفحص اون ریل خودش به تعبیر شما قرار بگیره؟
حالا من که دوره قبلش نبودم، ما
دوره مثلا هم دوره دهم که شما
بودیم، ما دوره دهم که بودیم سال 97 خرداد 97 این تغییر و تفحص تصویب شد، مثلا فکر میکنم در اواسط مرداد به ما ابلاغ شد و ما 6 ماه وقت داشتیم و ما نهایتا 6 ماه دوم تمدید کردیم و خرداد 98 تحویل دادیم و تا خلاصش در اومد اینا دیگه اواخر مجلس شد که ما قرائت کردیم این رو در سنن. ما به این مسائل برخوردیم. حالا اون چیزی که من عرض میکنم به صورت عملی و اون چیزی که در میدان ما، یعنی نه ساختمانی داره، الان ما برای تحقیق تفحص میگفتن برید توی خود دوتا باشگاه مستقر بشید و اونجا مثلا، خب البته همکاری کردم، ما رفتیم تو دوتا باشگاه اتاق گرفتیم، کارشناسا رو فرستادیم، کارشناس مربوطه که از بازنشسته‌های دیوان محاسبات، بعد از مدتی با پیداشون کردیم، یعنی چند ماه اونا هم همکاری نمی‌کردن، با پیگیری که انجام شد اونا اومدن پای کار و مستقر شدن و مدت 6 ماه تقریبا اونجا بررسی کردن و موضوعاتی رو بردن. ولی خب موضوعات همش اینطور نیست که یه باشگاهی باشه و یه اتاق داشته باشه اسنادم اونجا باشه،
یا تا همکاری کنن
بالاخره حتی اونجا هم تمام همکاریو نمیکنن. ما ادعا نداریم که در مورد استقلال پرسپولیس هم همه زوایاشو بررسی کردیم، در حد مقدوراتمون وقتی که داشتیم، توانی که داشتیم و فرصتی که داشتیم و اسنادی که خود اونا به ما دادن، ما گزارشی که دادیم از اسناد خود اوناست، نه اسنادی که مردم شاید داشته باشن یا عوامل دیگه‌ای که در جامعه وجود داشته باشه. لذا حتی اون که ما انجام دادیم کامل نیست، ما یه گزارشی از اسنادی که خود دوتا باشگاه داشتن در حقیقت به مجلس ارائه دادیم. تحقیق تفحص اگر به صورت واقعی قرار باشه انجام بشه، البته معمولا مسائلی که تحقیق تفحصش رای میاره انقدر فسادش واضحه که در همون گزارش بدوی و مثل همین گزارشی که ما هم گرفتیم معلوم میشه اشکالات کار،
بلکه باید مستند باشه دیگه،
ولی خب بله دیگه باید مشکلاتش معلوم میشه. خلاصه این که چرا تحقیق و تفحص در حقیقت آیین نامه دقیقی نداره، این سوال ما هم هست که باید از آقای حسینزاده بحرینی که رئیس کمیسیون آیین نامه شدن بخوایم که روی این موضوع تدقیق بیشتری بشه و دقت و بررسی بشه که زوایای مختلف از 0 تا 100 کار رو ببینن، از اون موقعی که این تحقیق و تفحص ابلاغ میشه تا تشکیل کارگروه که میدن، تا جلسات کجا برگزار بشه. من معتقدم باید یه ساختمانی حداقل 10 تا واحد داشته باشه که ما در هر دوره بالاخره 10 تا تحقیق و تفحص داریم که برن اونجا مستقر بشن، یعنی کارشناسشون برن اونجا مستقر بشن و بریز در روز اینا رو بررسی کنن، نه اینکه همطور پراکنده مثلا یه ساختمان فرسوده یه بار به ما گوشه مجلس دادن گفتن اینجا برید، که اون رو از خود اونجا رو تجهیز کردنش یه مشکلی بود که پول نبود،
یه بودجه
برای اون نیاز بود. خلاصه اشکالات خیلی سطح پایینی بود با اسم بزرگی که داره، ولی اشکالاتش خیلی سطح پایین بود و این نشانه بیمدیریتی در این موضوع. من امیدوارم در این دوره حداقل با همتی که از آقای بحرینی ما سراغ داریم بتونن این رو، شما البته بهشون این رو برسونید، ما میگیم بالاخره اشارات افراد مختلف باعث میشه که یه خورده حساسیت بیشتر بشه و روی این موضوع من خودم به شخصه این رو لمس کردم نواقصش رو، انشالله ایشون هم بتونن مشکلات تو تا اونجایی که میشه برطرف کنن
ان شاء الله. آقای موسوی، یه موضوعی در مورد سوال و استیضاح خیلی این روزا دیگه مطرح میشه که در ادوار قبل اتفاق افتاده، برای سوال مثلا یا برای استیضاح نماینده طرح سوال کرده، استیضاح رو امضا کرده، اما تبدیلش کرده به یک ابزار فشاری به وزیر و اگر که به اون خواسته که داشته رسیده سوال رو پس میگیره یا امضای استیضاح رو پس میگیره. برای تحقیق و تفحص هم چنین اتفاقی افتاده در ادوار قبل؟
ببین حالا البته همه استیضاح ها و سوالات اینجوری نیست،
نه همه رو نمیگیم،
آره
منظور کلی نیست،
بخشش ممکنه باشه، اونم دلیلش اینه که خب نمایندگان یه خواسته هایی دارن، ممکنه اون خواسته ها عمل، یا نه اصلا یه مطالبات به حقی وجود داره، ممکنه وزیر یا هر کسی دیگه بگی مطالبات رو پاسخ بده یا نقایص رو برطرف کنه، خب به طور طبیعی ممکنه استیضاح یا سوال پس گرفته بشه. اما مواردی ممکنه داشته باشم که شما گفته این تبدیل بشه به ابزار بدبستان سیاسی یا هر بدبستان دیگری، خب این مشکل داره و نباید علل قاعده توی مجلسی همچی اتفاقی بیفته. حالا این بحث شفافیت آرا که ما توی مجلس روش اصرار داریم، به نظرم شاید بتونه تا یه حدودی این مسئله رو حل بکنه. یعنی زمانی که رأی نماینده شفاف باشه و مخصوصا به نظرم بخشیش برمیگرده به رسانه ها، که رسانه ها روی این حوزه ها ورود پیدا بکنن، این نماینده ای اگر بدون دلیل قانع کننده ای سوالش رو یا استیضاحش رو پس گرفت، به نظرم رسانه ها باید ورود پیدا بکنن و خود نمایندگان هم نیاز به یک نظارت عمومی دارن و اونجا هاست که میتونه در واقع کمک کنه به سالمسازی این روند استیضاح و سوال از وزرا.
آقای طباطبایی نژاد، خب اشاره کردید که بعد از اون حالا تا میرسه به مرحله گزارشگیری، گزارش آماده میشه، در صحن قرائت میشه.
بله. حالا اونجا در صحن قرائت میشه، اگر درخواست ارجاع به قوه قضاییه نداشته باشه که اصلا هیچ دیگه، فقط قرائت میشه. یه گزارشیه که مثل تذکری در مجلس داده بشه، اینم خونده میشه بعد از این همه زحمتی که کشیده شده. ولی اگر اخیراً این رو آورده بودن در آیین‌نامه که باید خلاصه گزارشی که در سن خوندیم اون ارجاعات به قوه قضاییه روشن باشه که رأی گیری بشه. ما هم با کمکگیری از معاونت در حقیقت مجلس، معاونت نظارت مجلس ظاهرا، بالاخره این رو دادیم تو خلاصه کردن و من یادم نیست معاونت حقوقی بود یا معاونت نظارت، بالاخره این رو تلخیص کردن اون بندهایش که مربوط به قوه قضاییه بود. اینا رو ما درخواست کردیم که رأی بگیرن که ارجاع به قوه قضاییه بشه و این انجام هم شد، رأی هم آورد ارجاع به قوه قضاییه شد.
ارجاع به قوه قضاییه نیاز به رأی مجلس داره.
بله، که این در حقیقت تحقیق و تفحص مواردی که مربوط به قوه قضاییه است ارجاع بشود، این رأی نمایندگان میخواد. خب تا اینجا ما، یعنی ما از صفر تا صد این کارو رفتیم، یعنی ارجاع شد به قوه قضاییه، ولی حالا اونجاشو که پیگیری میکنه و حالا اصلا این چقدر اثر در موضوع کلی داره، اون خودش یه بحث دیگه است که حالا تازه ما که انقدر نشستیم و سعی کردیم که کار به اتمام برسه و نتیجه بده، تلاش دوستان به اینجا هم رسوندیم، نمیدونیم که بالاخره این چقدر تاثیرگذاره در روند. مثلا یکی از موضوعاتی که ما به عینه میدیدیم این بود که خب مستقر بودن کارشناسای ما در دو ورزشگاه استقلال و پرسپولیس، میدیدن که واحد حقوقی منظمی ندارن، اصلا گزارش حقوقی درست ندارن. خیلی از این جریمه‌ای که میشه که سوال تحقیق و تفحص هم بود، یکی از سوالات تحقیق و تفحص بود که چرا حجم جریمه‌های بین‌المللی مثلا انقدر بالاست. خب اصلا واحد حقوقی دقیقی ندارن، نه استقلال نه پرسپولیس، کسی نیست که از باشگاه دفاع کنه. جست و گریخته کسایی میان، ولی اینکه بگیم به عنوان یک باشگاه یه واحد حقوقی داره و اینا وکیلا هستن، وکیلای باشگاه هستن و دفاع میکنن، از نظر بین‌المللی 4 تا وکیل داره، در امور داخلی مثلا 3 تا وکیل داره. ندارن. خب یه چیزی به این واضحی آدم هر کسی بیاد، خب میفهمه، خب هر کسی اینطور باشه میاد یه قرارداد میبنده، اگر آدم معمولا کسی هم که قرارداد میبندن با وکیل میان، قرارداد دقیق میبنده، بعد میره اون بر شکایت میکنه میره. این همه جریمه که اخیرا هم باز یه جریمه سنگینی برای استقلال یا پرسپولیس بود انجام شد. از نظر حسابداری هم اینا نقص دارن، یعنی از نظر حسابداری هم اصلا حسابداری دقیقی نمیشه در این دوتا باشگاه و اصلا قابل محاسبه خیلی نیست، چند سالی هم بیشتر نیست که، یعنی یه اشکالات خیلی واضحی وجود داره. ما اینا رو گفتیم، خب حالا کی میاد اینا رو اصلاح کنه؟ با خود وزیرم چند بار گفتیم،
وزیرم یک بخش به قوه قضاییه برمیگرده، یک بخش به دولت برمیگرده،
بخشش به دولت برمیگرده، بخشش به قوه قضاییه، بخشش هم به خود مجلس و نظارت مجلس که اینا رو پیگیری کنه. من میخوام بگم یعنی خود تو آیین‌نامه باید ادامه در حقیقت بعد از تحقیق و تفحص هم یک روند قانونی و یه ریل قانونی وجود داشته باشه که این تحقیق و تفحص عملیاتی بشه،
یعنی به سرانجام برسه،
به سرانجام برسه، یعنی یک سرانجامی داره تا قرائت که این در حقیقت نهایت پایان کار تحقیق و تفحصه، یک سرآغازی این برای انجام این و اینکه اجرایی بشه و نتیجه اون تحقیق و تفحص دیده بشه.
حتی ممکنه به قوه قضاییه هم که ارجاع میشه قوه قضاییه نتونه، تخلف اتفاق افتاده اما با قوانینی که در دست قضا داریم تطبیق نکنه، به عنوان جرم شناخته بشه.
حالا معاونت نظارت یا هم معاونت حقوقی این کارو انجام، یعنی تطبیقو میده، یعنی تو تلخیصی که خلاصه گیری که میکنه برسن اون کارو انجام میده، یعنی اینو برطرف کرده. خلاصه به نظرم میاد که در مجموعه تحقیق و تفحص اشکالات زیادی وجود داره، یعنی اسم بزرگی رو یدک میکشه، تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از فلان جا یا فلان شرکت یا فلان باشگاه، ولی سازوکار بسیار ضعیف سطح پایینی داره که اصلا متناسب با اون نیست و به نظرم کلن باید یه تغییراتی درش ایجاد بشه. الان میشه گفت یه پوسته‌ای و یه اسمی ازش وجود داره، حقیقتی در این ما از تحقیق و تفحص نمی‌دونیم. خود تحقیق و تفحص اسمش خیلی بزرگه، از مجلس هم که باشه دیگه خیلی بزرگتر میشه. خب مثلا دیوان محاسبات خب حساب کتاب دقیقی داره، بازرسی کل کشور حساب کتاب دقیقی داره، اینا به هر حال انجام میشه، ولی تحقیق و تفحص مجلس با توجه اینکه یک موضوعات بسیار باز و گسترده‌ای هم گستره تحقیق و تفحص است، به نظرم دستشون بازتر از دیوان محاسبات و بازرسی کل کشوره و میتونن در امور مختلفی تحقیق و تفحص رو انجام بدن و به هر حال این خلأهای قانونی و آیین‌نامه‌ای وجود داره که امیدواریم اصلاح بشه و روند تحقیق و تفحص بهتر بشه.
آقای موسوی، تحقیق و تفحص بعد از اینکه در مجلس به سرانجام رسید، با همون توضیحی که دادید و شکلی که میتونه تحقیق و تفحص رو موثر بکنه، بعدش به دستگاه قضایی و همچنین قوه مجریه برمیگرده. در دستگاه قضایی چطور باید پیگیری بشه که نتایج تحقیق و تفحص دیده بشه و دولت چه وظایفی رو بعدش به عهده داره؟
ببینید، بالاخره هر دوی این، یعنی از دو طریق که شما اشاره کرد، اون جایی که مربوط به دستگاه اجرایی، خب مجلس حق همونطوری که حق تحقیق تفحص رو داره، حق استیضاح و سوال رو هم داره. اگر نتیجه تحقیق و تفحص و حوزه اجرایی بالاخره کاراش انجام بشه و فرجام برسه که فبعل مورد، اگه نرسه مجلس میتونه از ابزار استیضاح و از ابزار سوال استفاده کنه. اما تو قوه قضاییه، اون جایی که در واقع تخللی، مجلس رسیده به این که تخلفی صورت گرفته، این باید بره سیر قضاییش رو طی بکنه و علل قاعده اون جایی که تخلف یا مفسده ای از قوه قضاییه باید از طریق روال قضایی با تخلف فرق.
مجلس هم باید پیگیر باشه یا نه دیگه واگذار میکنه دیگه
اصلا اون کمیته تحقیق و تفحص به نظر من تا رسیدن به نتیجه نهایی باید تحقیق و تفحص رو پیگیر. یعنی صرف گزارش، قرائت گزارش تحقیق و تفحص که فایده ای نداره. که تحقیق و تفحص موقعی میتونه منجر به نتیجه بشه که تا نتیجه نهایی بره، یعنی اون جایی که نقص برطرف بشه، اون جایی که تخلف و تخلف برطرف بشه.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، سلامت باشید. ممنون.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ممنونم. آقای طباطبایی،
زنده باشید. تشکر از شما و امیدوارم که مفید برای مردم باشه و مفید برای خودمون که در مجلس پیگیری کنیم موضوع رو و به هر حال اصلاحاتی رو در این زمینه انجام بدیم.
ان شاء الله. درود بر شما.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه بهارستان رسیدیم. همونطور که عرض کردم، این برنامه از محل مجلس شورای اسلامی تقدیم شما میشه و از این منظر علاوه بر صدای مهمانان برنامه، صداهای دیگری هم به گوش شما خواهد رسید که از شما عذرخواهی میکنم. امیدوار هستم که بهارستان امروز مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. خوب و خوش باشید و خدا نگهدار.
غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رواق، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به هشتمین کوکب جانفروز ولایت، حضرت علی ابن موسی رضی المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می‌دارند. آغاز دهی کرامت از 3 تا 13 تیر ماه مصادف با 1 تا 11 ذی‌القعده تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگداشت دهی کرامت کشور.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
سلام علیک یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمة المعصومه یا بنت موسی بن جعفر، سلام الله و سلام ملائکته و عباده المنتجبین علیک و علی آبائک المطهرین. میلاد مسعود حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا و همچنین ولادت خواهر بزرگوار ایشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ما را به یاد حرکت عظیم و مبارک این برادر و خواهر و هجرت پرمعنای این دو بزرگوار میاندازد که بدون تردید در تاریخ ملت ایران و تاریخ تشیع یک حرکت سازنده و تأثیرگذار بوده است. این دختر جوان تربیت شده دامان اهل بیت پیغمبر با حرکت خود در جمع یاران و اصحاب و دوستان ائمه علیهم السلام و عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن بذر معرفت و ولایت در طول مسیر در میان مردم و بعد رسیدن به این منطقه و فرود آمدن در قم موجب شده است که این شهر به عنوان پایگاه اصلی معارف اهل بیت علیهم السلام در آن دوره ظلمانی و تاریک حکومت جباران بدرخشد و پایگاهی بشود که انوار علم را، انوار معارف اهل بیت را به سراسر دنیای اسلام از شرق و غرب منتقل کند.
عظمت حرم حضرت معصومه که باز نص صحیح وارد شده که زیارت فاطمه در قم موجب وجوب بهشته. حالا مقام خود او چقدر عظیمه که زیارتش منشأ میشه برای ثبوت بهشت برای زائر حضرت معصومه. نتیجهش اینه که حضرت معصومه اکسیر اعظمه. حضرت معصومه به همچه مقامی رسیده، حالا بین او و بین خدا چه هست خدا میدونه، که زیارت او به قدری مؤثر میشه که مثل طلای ناب اون روح زائر را از همه کدورت ها منزه و مبرا میکنه و لایق ورود در بهشتی میشه که مقر تمام انبیاست.